باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد حرکت و سیلان عالم ماده بود. بعد برای اینکه بحث حرکت خوب باز بشه مجبور شدیم بحث جوهر و عرض و اینا رو پیش بکشیم که بعد در مقوله حرکت صحبت کنیم. عرض کردیم که قدما از زمان جناب ارسطو ماهیات رو 10 قسم کردن، 10 مقوله، که 1 مقوله جوهری که خودش 5 قسم جوهر داره و 9 مقوله عرضی. اعراض رو گفتیم چیان؟ فعل، انفعال، کم، کیف، متا، عین، وضع، اضافه و ملک. کم یعنی چی؟ یعنی مقدار عددی، چندتایی. کیف چگونگی، سرخی، سفیدی، ترشی. عین کجایی، متا در چه زمان، اضافه یعنی اون چیزی که دو طرف است، مثل پسر دایی و پسر عمه، این پسر عمه اونه، این پسر دایی اونه. وضع یا اون محاذاتی که بین اشیا هست. فعل اون اثری که انسان یا موجود دیگه میگذاره. انفعال اون اثری که میپذیره. اینها چیان؟ اعراضن. گفتیم عرض چیه؟ تعریف عرض ماهیتیه که در خارج قائم به ذات خودش نباشه. اینه بهش میگیم عرض. مثل رنگ، رنگ ما به خودی خود در خارج مثلا سفیدی نداریم، باید یه چیزی باشه که سفید باشه، و الا سفیدی به خودی خود در خارج نیست. حتی اون رنگ شیمیایی هم که شما میگیری رنگ میزنید، اون یه ماده شیمیاییه که سفیده سلام، و الا سفیدی به خودی خود در خارج موجود نیست. اونهایی که روی پای خودشون نیستن، یعنی قائم به چیز دیگه ای هستن، بهشون میگیم اعراض، که 9 مقولن که اینا رو شمردیم. مثلا چندتایی، باید یه چیزی باشه که چندتا باشه، ولا چندتا در خارج به خودی خود موجود نیست. ترشی، شوری، باید یه چیزی باشه شور باشه، یه چیزی باشه ترش باشه. و کلن اون اعراض اینه بحث عرض، که البته یه سری مباحثی هست در حقیقت اعراض و اینها که اونا بحثش حالا خیلی مفصله، نمیخوایم وارد اونا بشیم. فقط همین که ما اعراض رو بشناسیم، عرض چیه یا جوهر چیه، سلام علیکم، که وقتی بحث جوهر و عرض در حرکت گفتیم بدونیم چیه قضیه. اما جوهر گفتیم جوهر 5 قسمه که عبارتن از عقل، نفس، حیولا، صورت، ماده یا جسم. عقل و نفس و حیولا و صورت و جسم. تعریف هر کدوم از اینا چیه؟ شیئی که در ذات خودش، اینا رو یواش میگم یادداشت کنید، چون مطالبی نیست که دوباره بخواد تکرار بشه، یا باید دیگه تو حافظتون بمونه. اون شیئی که در ذات و فعل خودش احتیاج به ماده نداره بهش میگیم عقل. اون شیعی که در ذات خودش احتیاج به ماده نداره اما در فعل خودش احتیاج به ماده داره، به این میگیم نفس. اون شیعی که در ذات و فعل احتیاج به ماده نداره عقل، اون شیعی که در ذات احتیاج به ماده نداره اما در فعل احتیاج به ماده داره میشه نفس. اما میمونه حیولا و صورت و جسم. جسم اونیه که دارای ابعاد سگانه باشه، یعنی دارای طول و عرض و عمق. اما سلام، صورت و حیولا. صورت وقتی ما میگیم، تعریف صورت چیه؟ میگیم شیئیت شیء به صورتشه، شیئیت شیء به صورتشه. مثل صورت خاک، صورت آب، صورت گوشت، صورت گل. این صور قائم به یک ماده‌ای هستند. این صور قائم به یک ماده‌ای هستند. که اون ماده خودش هیچ صورتی نداره. ولی قابل و پذیرنده صورت هاست. قابل و پذیرنده صورت هاست. به این میگیم حیولا. حیولا اون قابلیتیه که خودش هیچ صورتی نداره اما به همه صورت ها در میاد. خودش هیچ صورتی نداره اما به همه صورتها در میاد، که صور این عالم قرین به ماده هستن، قرین به حیولا هستن، که اون حیولاست که از صورتی به صورت دیگه در میاد. صورت غنچه از بین میره میشه گل، صورت گل. صورت خاک از بین میره میشه صورت علف مثلا. اون چیزی که از صورتی به صورت دیگه در میاد حیولاست. خودش هیچ صورتی نداره. حیولا رو نمیشه به صورت خودش دید چون صورتی نداره، اما پذیرنده همه صورت هاست. چجوری؟ چجوری میشه خودش هیچ صورتی نداشته باشه اما صورت‌های مختلف دیگه‌ای رو میپذیره؟ مثالی که میزنن مثلا میگن تو حروف الفبا مثلا حرف جیم، مثلا حرف شین دارای حرکاتیه، ا ا او آ ای او و سکون، اینا حرکاته. خب میگیم ش، ش، شو، اینا حرکات هم دیگه. این حرف شین بالاخره یا ش یا ش یا شو، اما بدون این حرکات محاله که تلفظش کنیم. بدون این حرکات محاله که تلفظ بشه. ولی ما میدونیم که صورت شین هیچ کدوم از این حرکاتون در ذات خودش نداره، ولی این حرکاتو میپذیره. حرف شین این حرکاتو میپذیره اما بدون این حرکات خودش نمیشه تلفظ بشه. حیولا هم همینه، یک قابل و پذیرنده‌ایه که هر صورتی رو میپذیره، اما خودش صورتی نداره. یه مثال دیگه بزنیم. شما آب رو در نظر بگیرید، آب چه شکلی داره؟ آب در ذات خودش هیچ شکلی نداره، اما در هر ظرفی ریخته بشه به شکل اون ظرف در میاد. تو لیوان میریزی به شکل لیوان، تو کوزه میریزی به شکل کوزه، تو پارچ میریزی به شکل پارچ، رو زمین میریزی به شکل اون، رو هوا میپاشی به شکل اون. یعنی یه شکلی بالاخره داره، بدون شکل نمیشه، اما در ذات خودش هیچ شکلی نداره. شما هر کاری کنی آب یه شکلی داره بالاخره، ولی میدونی آب در ذات خودش شکل خاصی نداره، ولی بدون شکل هم نیست. هیولای این عالم، اون ماده این عالم در ذات خودش هیچ شکلی نداره، هیچ صورتی نداره، ولی پذیرنده تمامی صورت هاست، پذیرنده تمامی صوره. که حالا در اثبات هیولا اگه مراجعه کنید به کتب فلسفی، مطالب زیادی گفتن در اثبات هیولا، که مثلا این عالم دارای قوه و فعل، هم فعلیت داره سلام هم قوه داره. فعلیتش مال چیه؟ مال صورتشه. گل یه صورتیه دیگه، ولی همین گل میتونه بیاد یه چیز دیگه هم بشه، پس یه قوهی درش، استعدادی درش هست. اون استعداد مربوط به هیولاست. هیولا هم یک لغت یونانیه، چیز بی صورت رو میگن. ما مثلا یه چیزی رو میخواییم بترسونیم ترسناک، میگیم هیو، مثل هیولا، یعنی یه چیز بی صورت، ناشناخته. اون قوه، اون استعداد که در عالم ماده هست مال هیولاست، مال ماده این عالمه. ماده همون هیولاست و فعلیت مال اون صورته، صورتهایی که این هیولا به خودش پذیرفته. پس جواهر عبارت شدن از عقل و نفس، که این دوتا مجردن ذاتن از ماده. نفس در فعلش احتیاج داره به ماده، بعد در عالم طبیعت، در عالم ماده سه تا جوهر هست: هیولا، صورت، جسم. اینا جواهرن که اعراض این عالم قائم به این جواهرن. رنگها، بوها، مزه ها، عددها، اینا قائم به این جواهرن. خب این یک فشرده ای از بحث جوهر و عرض کتب فلسفیه. چکیدش میشه اینی که عرض کردیم خدمتتون. حالا میاییم سراغ بحث حرکت. اول از این، تعریف حرکت چیه؟ گفتن حرکت، بهترین تعریف حرکت اینه: حرکت مساویست با خروج از قوه به سوی فعل. از قوه به سوی فعل، از نداری به سوی دارایی، از نقص به سوی کمال. ما وقتی این عالم رو نگاه میکنیم، میبینیم تمام برکات این عالم از حرکته، از حرکته که یک نطفه آمده شده من، از یک از حرکتی که از نطفه ایش آمده شده شما. تازه وجود اون نطفه هم از حرکتی که اون خاک و اون آب طی حرکاتی که کرده اومده شده نطفه. درخت ها که رشد میکنن از حرکت، حیوانات که رشد میکنن از حرکت، پشه ها، گیاهان، جانوران، حرکت زمین تازه به گرد خودش، حرکت زمین به گرد خورشید که شب و روز و فصل و سال و ماه و اینها رو به وجود میاره، حرکت ماه به گرد زمین، تمام برکاتی که تو این عالم هست مال حرکت. پس لازمه که ما خوب حرکت رو بشناسیم که حرکت چیه. و اگر نگاه کنید ببینید فرش زیر پای ما از حرکت به وجود آمده، این مسجد از حرکت به وجود آمده، هر چیزی که تو این عالم حادث میشه از حرکت به وجود میاد، از قوه، خروج از قوه به سوی فعل، از نداری به سوی دارایی، از نقص به سوی کمال. فلاسفه قدیم حرکت رو در چهار مقوله میدونستن. یکی در مقوله کم، در مقوله کیف، در مقوله عین و در مقوله وضع. مقوله عین همون حرکت مکانیه که خیلی واضح ترین حرکت، حرکت مکانیه که از این مکان حرکت میکنه میره به مکان دیگه. حرکت کمی مثل اینکه یک درخت رشد میکنه از یک متر به دو متر میرسه، کمیتش زیاد میشه، حجمش بزرگ میشه، این حرکت حرکت چیه؟ کمیه. کم یعنی مقدار دیگه، مقداری. یک حیوان رشد میکنه، این حرکت کمی بهش میگن. حرکت بعدی حرکت کیفیه. یک سیب از زردی میاد میرسه به سرخی، کیفیتش چی میشه؟ عوض میشه. از تلخی میاد میرسه به شیرینی، کیفیتش داره حرکت میکنه دیگه، از قوه به سوی فعل داره حرکت میکنه. و یک حرکت هم حرکت وضعی، وضع و محاذات، بالا و پایین و جلو و عقب و پشت و اینها، حرکت چیه؟ مثل زمین، زمین یه حرکتی داره به دور خورشید، یک حرکتی داره به گرد خودش، از جاش حرکت نمیکنه جای مکان دیگه ای بره، ولی به گرد خودش در حرکته. البته ناگفته نماند، فلاسفه این مقولات رو گاهی وقت کمتر از اینا میدونن، مثلا اینا رو با هم ادغام میکنن، میگن 5 تا مقوله وجود داره، 4 تا مقوله وجود داره، این اختلاف نظرام هست، ولی تفصیلش اینی که داریم عرض میکنیم خدمتتون. حالا یه جایی دیدید گفتن مثلا 5 مقوله ما عرضی داریم، اینا به خاطر ادغام کردن در همه. مثلا شیخ اشراق 5 تا مقوله قائله، ابن سهلان ساوی که همشهری ما هم بوده از فلاسفه قدیم 4 تا مثلا مقوله عرضی قائله. حالا حرکت شد خروج از قوه به سوی فعل، گفتیم فلاسفه در همین 4 تا مقوله حرکت رو قائل بودن، در 4 تا مقوله عرضی، و می گفتن جواهر این عالم ثابته. چرا میگفتن جوهره این عالم ثابته؟ فقط اعراض حرکت میکنن، صفات فقط حرکت میکنن، ذوات ثابتن. در اون جلسه قبل گفتیم ما در حرکت یک مبدع داریم، یک مقصد داریم و یک موضوع برای حرکت. مبدع مثلا گفتیم نطفه انسان، مقصد انسانی که به حد کمال رسیده، موضوع حرکت اون نطفه انسان که داره حرکت میکنه. یا یک سیب، شکوفه سیب تا خود سیب و اون موضوعی که این وسط حرکت میکنه. میگن فلاسفه که موضوع حرکت باید ثابت باشه. چرا موضوع باید ثابت باشه؟ چون ما باید یه چیزی داشته باشیم که حرکت رو به اون نسبت بدیم، بگیم این حرکت کرد. چون خود حرکت چیه؟ کون و فساده، یعنی دائما یک صورتی فاسد میشه، یک صورت دیگه متکون میشه آن به آن. یادتون هست در مورد اون چرخ و فلک که مثال زدیم، گفتیم چرخ و فلک داره میچرخه، شما در یک لحظه عکس میگیری، در عکس شما اونو ثابت میبینی، اما آیا واقعا این ثابته تو اون یه لحظه؟ نه، تو اون یه لحظه ثابت نیست. چون اگه تو اون یه لحظه ثابت باشه، تو لحظه بعدش هم ثابته، تو لحظه بعدش هم ثابته، تو لحظه بعدش هم ثابته. پس جمع ثبوتات میشه چی؟ ثابت. دیگه متحرک نداریم. تو اون یک ثانیه هم اون چرخ و فلک داره حرکت میکنه، منتها خیلی حرکتش کمه که مشهود ما نیست، ولی داره حرکت میکنه. تو یک هزارم ثانیه هم داره حرکت میکنه، حتی تو یک هزارم ثانیه هم اون چرخ و فلک وانیست داده که. خب حالا این شکوفه سیب که داره حرکت میکنه تا بیاد یک سیب کامل بشه، رنگش از سبزی داره به سبز کمرنگ مایل میشه، بعد میشه زرد کمرنگ، بعد زرد پررنگ، بعد قرمز کمرنگ، بعد میشه قرمز پررنگ. این آن به آن داره فساد و کون صورت میگیره، یعنی زرد کمرنگ داره از بین میره، اون صورت رنگ بعدی میشینه جاش. دقت فرمودی؟ آن به آن داره فاسد میشه متکون میشه، فاسد میشه متکون میشه، تا برسه به اون مرتبه سرخی، تا برسه به اون مرتبه سرخی. خب وقتی که حرکت کون و فساده، این دائما داره نابود میشه و یه چیز دیگه ای میشه، یعنی اون صورت قبلی داره میره، این صورت بعدی میشینه جاش، ما باید یه چیز ثابتی داشته باشیم این وسط که او ثابت باشه، بگیم این حرکت کرد. و الا اگر این نابود بشه چیز دیگه بشینه جاش، او نابود بشه چیز دیگه بشینه جاش، که ما از دیگه چیز ثابتی نداریم که حرکتو به اون نسبت بدیم. پس موضوع حرکت باید ثابت باشه. حالا موضوع حرکت ما چیه؟ میگیم جوهر. جوهر موضوع حرکته که ثابته. شی وقتی از نقص به کمال میرسه، اعراضش دارن کون و فساد براشون صورت میگیره، عرض داره عرض یک لحظه باقی نیست. یک کلامی دارن متکلمی و فلاسفه، میگن العرض الاعراض لا یبقا زمانین، الاعراض لا یبقا زمانه این، یعنی اعراض در دعان باقی نیستن، چون لعان قبل این یه رنگ بود، آن بعد یک رنگ دیگه است، دائما خلع و لبس. خلع و لبس یعنی چی؟ خلع یعنی کندن، بیرون آوردن، لبس یعنی پوشیدن. این دائما داره یک رنگ رو خلع میکنه از خودش، رنگ دیگه ای رو میپوشه، دوباره اون رو خلع میکنه، رنگ دیگه ای رو میپوشه. همینجور مزهش، مزه ای رو داره خلع میکنه، مزه دیگه رو میپوشه، خلع میکنه، مزه دیگه رو میپوشه. همینجور حجمش، حجمش داره بزرگ میشه دیگه، حجمی رو رها میکنه، حجم دیگه ای رو میپذیره، آن به آن و مستمر بدون وقفه. خب این پس یک چیز ثابتی این وسط باید باشه که حرکت نسبت پیدا کنه به این، بگیم این آقا حرکت کرد، و الا این آقا بشه بشه یه خانوم، بعد اون خانوم بشه یه بچه، اون بچه بشه یه گربه، اون گربه بشه یه کبوتر، اون کبوتر بشه یه، میگیم کی حرکت کرد؟ به کی میخواییم حرکت رو نسبت بدیم؟ اعراض که دارن حرکت میکنن. اگه جوهرم بخواد حرکت کنه، دیگه ما موضوعی برای حرکت نخواهیم داشت که حرکت رو به اون نسبت بدیم. لذا فلاسفه مشیا میگن جوهره این عالم ثابته، جوهره این عالم ثابته، اونی که حرکت میکنه اعراضن که دارن حرکت میکنن. متوجه مطلب شدن عزیزان تا اینجا؟ ها؟ اشکالی نیست؟ حرفی نیست تا اینجا؟ خب این نظریه چی بود؟ مشیا بود. نظریه مشیا که تا سالیان سال همه به این نظریه معتقد بودند که جواهر عالم ثابت و اعراض متغیر. جناب ملا صدرا اومدن و فرمودن که نخیر، اصلا جوهره این عالم حرکت میکنه، جوهره این عالم حرکت میکنه و اعراض که در حرکتن، گفتیم عرض چیه؟ عرض قائم به جوهره. عرض مگه نگفتیم قائم به جوهره، رو پای جوهر وایستاده؟ اگر عرض داره حرکت میکنه، عرض که رو پای خودش نیست، پس لابد جوهر حرکت میکنه، که به تبع حرکت جوهر عرض داره حرکت میکنه، چون اعراض در صمیم ذات جوهر فرو رفته. وقتی صورت و جسم رو از جواهر می دانیم، آیا صورت و جسم از رنگ و انداز و حد جدا می باشد؟ نه، اعراض که از جواهر جدا نیستن که. الان همینو می خواهیم بگیم. ببینید عرض حلول کرده در جوهر، عرض در جوهر حلول کرده. حلول، شما نمک رو میریزید در آب، نمک در آب چی شده؟ حلول کرده، حل شده. اما عرض این گونه حلول نمی کنه. شما میخ رو وقتی میکوبید در دیوار، این میخ در دیوار حلول میکنه، فرو میره. اما عرض این گونه نیست که شما سفیدی گچ رو ببینید. سفیدی گچ چجوریه؟ آیا یه سفیدی آمده نشسته روی گچ؟ یعنی گچ یه چیزه، سفیدی یه چیز دیگه است در خارج، که اگه ما اون رو بتراشیم مثلا سفیدیش میره؟ نه، شما نمک رو هرچی بتراشی باز سفیده، چوب گردو رو هرچی بتراشی قهوه‌ایه، چون عرض در اون جوهر حلول کرده، نفوذ در صمیم ذات جوهر کرده. نه اینکه در خارج اینا جدای از هم باشن، مثل یک رنگ اضافی که ما چسبوندیم روی یک جسم دیگه. لذا اینه که میگیم وقتی عرض داره حرکت میکنه، عرض قائم به ذات خودش که نیست، قائم به جوهره. اگر عرض داره حرکت میکنه، پس جوهر داره حرکت میکنه، که اعراض حرکت میکنن. جوهر داره حرکت میکنه که اعراض دارن حرکت میکنن. خب این تا اینجا بپذیریم، ولی موضوع چی میشه پس؟ موضوع حرکتمون چی میشه؟ موضوع حرکت، مگه نگفتیم ما یه موضوع ثابت میخواییم که حرکت رو به اون نسبت بدیم؟ جوهر باید ثابت باشه. چی این وسط ثابته پس؟ اینجوری که شما میگی عرض و جوهر دارن حرکت میکنن، ما دیگه چیز ثابتی نداریم که به اون نسبت بدیم. جوابی که اینجا میده جناب ملا صدرا، میفرماد این حرکت اصلاً کون و فساد نیست که شما دارید میگید، خلع و لبس نیست که دارید میگید، بلکه لبس بعد از لبسه، یعنی پوشیدنی بعد از پوشیدنی. نفس که داره حرکت میکنه، داره کمالی روی کمالی میپوشه، کمال داره روی کمال میپوشه، نه اینکه یک کمال رو از دست بده کمال دیگه ای رو به دست بیاره. اون کمال هست، کمالی بهش افزوده میشه، کمالی بهش افزوده میشه. این از این مطلب که حرکت در جوهر هست. اما باز تا همین حد متوقف نمیشه ملا صدرا که فقط اثبات کنه که حرکت در جوهر هست. ما یه موقع میگیم حرکت در اعراض جواهر ثابت هست، جناب ملا صدرا میگه جوهر حرکت میکنه، بعد میاد یه چیزی بالاتر از این میگه. بالاتر از این که میگه چیه؟ یک مطلبی رو قبلش عرض کنیم خدمتتون، اگر رسیدیم این جلسه باز میکنیم، اگر نرسیدیم این مطلب رو خوب روش فکر کنید، خوب روش فکر کنید، چون میخواییم فکرتون آماده بشه، پروریده بشه. بحث حرکت جوهری خیلی سنگینه، یعنی ذهن باید کاملا آماده بشه برای پذیرش مطلب. یکی از شبهاتی که یکی از فلاسفه یونان مطرح کرد در باب حرکت، که خیلی شبهه خوبیه، یعنی بعضی شبهات هستن، بعضی اشکالات هستن، خیلی خوبن. چرا؟ چون انسان برای جواب دادن به اونها راههایی رو پیدا میکنه که این راهها به یه جاهای دیگه هم ختم میشن. اصلا اشکالات، بعضی از اشکالات خیلی سازنده هستن. اصلا یکی از دلایل ترقی فلسفه اسلامی درگیری‌های متکلمین با فلاسفه بود. متکلمین می آمدن به فلسفه ایراد می گرفتن، می گفتن این مطلبی که شما میگید غلطه، به این دلیل اشکال می کردن. اینا برای اینکه جواب بدن استدلالاتی می آوردن، راههایی می آوردن که این راهها خودش باز می شد به یه راههای دیگه، یه مطالب دیگه‌ای کشف می شد. لذا شما فلسفه اسلامی اصلش از کجاست؟ از یونان آمده. اصل فلسفه اسلامی از یونانه. اما فلسفه یونان رو الان بذارید تو ترازو، فلسفه اسلامی رو بذارید تو ترازو، اصلا قابل قیاس نیستن با هم. یعنی اونقدر فلسفه اسلامی رشد کرده که فلسفه یونانی مثل الفبا شده در مقابل فلسفه اسلامی. شبهه ای که ایشون مطرح میکنه خیلی جای فکر داره، فلاسفه هم خیلی خواستن جواب بدن. شبهه ایشون اینه، میگه ما یه سیبلی داریم، یه تیر و کمان. تیر و کمان رو، تیر رو پرتاب میکنیم تا به سیبل بخوره. فاصله ما مثلا 20 متره، یعنی 20 متر این تیر باید بخوره تا بره، تا بخوره به سیبل. ما میتونیم این فاصله رو تقسیم بر دو کنیم، دو تا 10 متر، درسته؟ حالا این 10 متر رو هم میتونیم تقسیم بر دو کنیم، بشه 5 متر. 5 متر هم تقسیم بر دو کنیم، بشه 2.5 متر. 2.5 متر هم تقسیم بر دو کنیم، اونم تقسیم بر دو کنیم، اونم تقسیم بر دو کنیم، همین جوری اینو تقسیم کنیم. آیا به یه جایی میرسیم که دیگه نتونیم تقسیم کنیم؟ میگیم بله، ما در عالم ماده به یه جایی میرسیم دیگه نمیتونیم اون شیء رو خورد کنیم، از بس ریز میشه. میگیم خب در عالم خارج نمیتونیم خورد کنیم، اما ذهن که میتونه خورد کنه، در عالم ذهن میتونیم اونو خورد کنیم، اونو خورد میکنیم. این خورد کردن، این نصف کردن تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا به یه جایی میرسیم که دیگه نتونیم تقسیم کنیم؟ ها؟ به جایی، چرا نمیتونیم به جایی برسیم که نتونیم تقسیم کنیم؟ میگیم از دو حال خارج نیست، یا این دارای بعد اون چیزی که شما میگید نمیشه تقسیم کرد، یا دارای بعد، یا دارای بعد نیست. اگه دارای بعد که میشه تقسیمش کرد، اگه دارای بعد باشه میشه تقسیمش کرد، اگر دارای بعد نباشه چجور از چیزی که بی بعده جمع بشه کنار هم یه شیء بعددار درست میشه؟ سلام. مثلا از اجتماع صفر چی به وجود میاد؟ صفر. میلیارد ضرب در صفر میشه صفر. تریلیارد ضرب در صفر میشه صفر. بی بعدی کنار هم چیده بشه که بعد به وجود نمیاد، و اگرم بعد هست پس قابل تقسیمه، پس میشه تقسیمش کرد، و باز اون تقسیم رو میشه تقسیم کرد، میشه تقسیم کرد. همینجوری باز بریم پایین تا کجا میرسیم؟ تا بی نهایت میشه تقسیم کرد، تا بی نهایت میشه تقسیم کرد. پس این فاصله تیر و سیبل بی نهایته، چون تقسیم کردین دیگه، نه اینکه اون بی نهایته، هر اندازه ای که شما در نظر بگیری تا بی نهایت میشه تقسیمش کرد. خب حالا این تیر وقتی این مسافت رو میخواد طی کنه باید از بی نهایت عبور کنه تا برسه به سیبل. این تیر برای اینکه این مسافت رو طی کنه از بی نهایت باید رد بشه و از بی نهایت رد شدن معنا نداره اصلا. بی نهایت رو که نمیشه طی کرد، درست شد؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اصلا حرکتی تو عالم وجود نداره. شبهی که اون فیلسوفی یونانی وارد کرد این بود، گفت پس نتیجه میگیریم اصلا حرکتی در عالم نیست. طرف میگفت بیا یه چک بزنم تو گوش تو ببین حرکت هست یا نه. گفتم این که در این حرف نشد، باید با عقل جواب بدی، حرف استدلال و با استدلال باید جواب بدی. یه تیر شلیک کنم طرف تو ببین تیر از بی‌نهایت رد میشه یا نمیشه، با دلیل باید حرف بزنی. اونم خیلی بهتر از تو میدونه که تیر رد میشه، ولی جواب این شبهه چیه؟ وقتی که این فاصله بی نهایت قابل تقسیمه، بی نهایته، چجور از بی نهایت رد میشه؟ پس اصلا هرچون نه این فاصله، هر چیزی رو شما در نظر بگیری تا بی نهایت میشه تقسیمش کرد، تا بی نهایت قابل قسمته. یکی از نظریاتی که داده شد نظریه زیموقراتیس بود. زیموقراتیس هم از فلاسفه یونانه، ذرات زیموقراتیسی که تا الان هم نظریهش صورتش هست. ایشون میگه ماده تشکیل شده از ذراتیست، ذراتیست که قابل شکستن نمی باشد، قابل تقسیم نمی باشد. که میگن حالا همون اتم رو میگه یا مثلا هر چی که حالا میگه کار نداره، قابل شکستن، قابل تقسیم نیست. سوال ما اینه جناب آقای زیموقراتیس، این ذرات دارای بعد هستن یا نیستن؟ اگه دارای بعد هستن که قابل تقسیمه، اگه دارای بعد نیست که از شیء بی بعد که جسم وجود نمیاد. سوال ما اصلا از این مقوله حرکت بیاد بیرون، اصلا میگیم آقا ماده از چی تشکیل شده؟ ماده از ذرات کوچکتر جمع شدن کنار هم. اصلا یکی از بحث‌های فلسفی همینه، بحث صورت و جسم و اینها، جسم از چی به وجود آمده؟ یه سری ذراتی آمدن کنار هم جمع شدن یه صورتی رو درست کردن که ما اون صورت رو میبینیم و میگیم این مثلا صورت خاکه، این صورت صورت آبه، این صورت درخته، این صورت فلانه. سوالمون میبریم رو اون ذرات کوچکتر، اون ذرات کوچکتر از چی درست شدن؟ اون ذرات کوچکتر از ذرات کوچکتر باید درست شده باشن دیگه، چون بعد دارن و قابل قسمتن. باز اون ذرات کوچکتر از چی درست شدن؟ تا کجا بریم پایین؟ تا بی نهایت میشه بری پایین، چون هر چیزی که دارای بعده قابل قسمته و از ذرات کوچکتر درست شده، از ذرات کوچکتری درست شده. خب این ذرات کوچکتر بالاخره به یه جایی میرسن ختم بشن یا نه؟ این بحثیه که خیلی باید فکر کنید روش، فکر کنید روش، برای اینکه میخواییم از اینجا یک نتیجه بزرگی بگیریم. بحث حرکت جوهری که ملا صدرا مطرح میکنه خیلی عمیق، بحث که جوهره این عالم در حرکته، جوهره این عالم در حرکته، نه تنها جوهره داره حرکت میکنه، نه تنها جوهر داره حرکت میکنه، بلکه جوهره این عالم حرکته. جوهره این عالم حرکته. حالا یعنی چی جوهره این عالم حرکته؟ جوهره این عالم سیلانه. جوهره این عالم سیلانه، حرکته. نه اینکه ما یک اشیایی رو ثابت بپنداریم در عالم ماده به نام جواهر، اعراضشون رو بگیم حرکت میکنن، اون اعراض به تبع جواهر دارن حرکت میکنن، و اون جوهره که داره حرکت میکنه اصلا خودش حرکته، خودش شدنه، خودش لبسه بعد از لبسه، خودش سریان فیضه. حالا اون مقوله رو یادتون نره ها، اون بحث ماده از چی تشکیل شده رو فکر کنید روش برای هفته آینده، ببینیم چی جواب میارید. یعنی شبهه‌ای که ایشون مطرح کردن، بحث تیر و کمان، که این تیر این فاصله بی نهایت رو باید طی کنه، و بعد ما دیدیم عجب شبهه خوبیه. آقا ماده از چی درست شده؟ ماده از چی درست شده؟ بخار یعنی هیچیه؟
کلن هیچی بشه دیگه، هر چیز رو انقدر ذوبش کنی که
این عالم. مادهش از چی درست شده؟ ماده، یعنی ببینید این صور رو میگیم قائمه به مادن، از ماده درست شدن. خب صورت ها قائمه به مادن، قائمه به اون حیولا هستن. خود ماده از چی درست شده؟ از ذرات ریز، ذرات زیموقراتیسی یا ذرات متکلمین؟ چون حالا زیموقراتیس با یه ذراتی هم داریم، ذراتی که متکلمین قائلن. زیموقراتیس میگه اینا در ذهن قابل تقسیمن. زیموقراتیس در اون ذرات تشکیل دهنده عالم میگه، ولی در عالم خارج دیگه قابل تقسیم نیستن. ولی متکلمین میگن نه، ذراتی هست که نه در ذهن نه در خارج قابل تقسیم نیستن اصلا. که ما استدلال کردیم که حرف جفت اینها با اشکال مواجهه، چون اون ذره یا دارای بعد، اگه دارای بعد قابل انقسامه، یا دارای بعد نیست که از بی بعد بعد به وجود نمیاد اصلا. ماده از چی درست شده؟ اینو میخواییم برسیم بهش. ما ماده رو خورد میکنیم، خورد میکنیم، ریز میکنیم، تقسیم میکنیم، اگه تا بی نهایت بره که حرف این آقا درسته که حرکت اصلا نیست. پس یه چیز دیگه ایه. چیه حالا جواب؟ این حرفیه که شما فکر کنید پیرامونش. ببینیم ماده از چی درست شده. پرسیدن که ماده و هیولا رو چرا یکی در نظر میگیرید؟ خب ماده همون عربیه، هیولاش همون یونانیشه. ماده عربی میگه ماده، ماده یعنی اون از مد کشیدن میاد، مثل که آبی که شما از یه چاهی بر میدارید، فقها میگن این آب ماده داره. یعنی اگر آبی باشه که از چاه برداری دوباره این آب پر کنه جاشو، میگن این آب ماده داره، چون ماده دوباره کشیده میشه دوباره میاد جاش پر میشه. اما اگه برداری و آب جاش نیاد، میگن این آب ماده نداره. ماده به معنی کششه، که تعبیر عربی همون حیولاست، که حیولای این عالم یعنی ماده این عالم. حیولای این عالم یعنی ماده این عالم. جسم، این حیولا صورت جسم، حیولا و صورت و جسم، این سه تا جوهرن. خب این مسئله رو شما فکر کنید تا هفته آینده که ماده از چی تشکیل شده، چه چیز تشکیل دهنده ماده است، حیولای این عالم چی اصلا، جوهر این عالم چیه، حقیقت تشکیل دهنده این عالم چیه. روی این مسئله فکر کنید، اگر چیزی به ذهنتون رسید بنویسید، یادداشت کنید، نظریه ای داشتید ارائه بدید. هفته آینده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. یا الله. ماشي.